No bong.
سلام. به ششمین پادکست نوبان گوش میکنین. این هفته هم با اخبار نشر، درس گفتاری از احمد پوری درباره ترجمه شعر، گفتگو در مورد تسلط نویسندگان جوان بر زبان و نگارش فارسی و داستانخوانی در خدمتتون هستیم. یادتون نره که برای تماس با ما کافیه فقط یه ایمیل به ما بزنین یا زیر همین پادکست پیغام بگذارین. اگر علاقه مندین که صداتون در برنامه پخش بشه، میتونین همین الان موبایل رو بردارین و پیغامتون رو برامون ضبط کنین و بفرستین. و حالا اخبار نوبانگ. علی جنتی وزیر ارشاد اعلام کرده که تیراژ کتاب در سالهای اخیر به شدت پایین اومده و به طور مثال تیراژ کتابی که 3000 بوده به 700 رسیده. علی جنتی در صحبتش اشاره کرده که باید از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای ترویج کتابخونی استفاده بشه. البته شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر همچنان در ایران فیلتر هستند. خبر دوم هم از وزارت ارشاده که اعلام کرده که با همکاری پلیس امنیت با تکثیر و توزیع غیرقانونی کتاب‌های مجوزدار ناشران مبارزه خواهد کرد. علاوه بر این کتاب‌هایی هم که فاقد مجوز هستند جمع خواهند شد. اشاره غیر مستقیم ارشاد به کتاب‌هایی که خارج از ایران و بدون مجوز منتشر میشن و به بازار کتاب زیرزمینی داخلی راه پیدا میکنن. خبر خوب آخر این که بالاخره داستان‌های برگزیده مهاجرت انتخاب شدن. نوگام چند ماه پیش فراخوانی داده بود برای داستان‌های کوتاه با موضوع مهاجرت که در نهایت 10 داستان انتخاب شده و به زودی در مجموعه‌ای به نام خانه اینجاست منتشر میشه. فهرست داستان‌های برگزیده رو میتونین در وبلاگ نوگام ببینین. در قسمت ششم از سری درس گفتارهای احمد پوری در باب ترجمه در مورد خط قرمزهای ترجمه بشنوید و عنصر موسیقی در شعر که باعث میشه شعر یا متن قابل ترجمه نباشه.
یک عامل دیگر که بسیار مهمه و شعر رو غیر قابل ترجمه میکنه تسلط عنصر موسیقی است در شعر. یعنی چی؟ ببین، وقتی من میگم تسلط عنصر موسیقی، نه اینکه شعری که موسیقی داره، نه، مثلا کل نظام عروضی این موسیقی داره. از عوض شما همه شعرهایی که در نظام عروضی یا شعرهای کلاسیک هست، اینا با موسیقی هستن دیگه، در وزنهای مختلفی هستن و این یک نوع موسیقی برای شعر. اینو نمیگم. منظور اینه که اصلا شعر به قصد این نوشته شده باشه که موسیقی بیافرینه، یه موسیقی خاص، و شما از اون موسیقی لذت ببرید، نه لزوماً از کلمات. به یه مثال از مولوی بزنیم. خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه نگهدار، بیا دف مده، دف مده، ای شه عیار، بیا روز توی، روز توی، حاصل دریوز توی، آب توی، کوز توی، آب ده این بار مرا. خب چه اتفاق افتاد؟ من میخوام این شعر رو ترجمه کنم. چی میخوام ترجمه کنم؟ حرفش خیلی حرف معمولیه. مولوی بزرگ انشالله بر من میبخشاید به این که حتی بگم حرف خیلی پیش با افتاده و همچین حرف دلچسبی نیست. خب میگه که بیا خواجه بیا، خواهش میکنم از من دوری نکن، تو خیلی خوبی، خواهش میکنم بیا پیش من. خب من اینو میخوام ترجمه کنم. پس این نیست. اصلا مولوی چرا این واژه ها رو کنارم گذاشته. مولوی میخواسته با این درست مثل نوت موسیقی نوت بنویسه، میخواست رقص درست کنه که شما هر جوری اینو بخونید باید برقصید، و اون رقص هم رقص سه ماه هست و واقعا هم این شعرها رو میخوندن و با این رقص میکردن. این در واقع مثل سازه. پس مولوی اینجا قصد اینو داره که با واژه و اینو کاری نداره، قصد اینو داره که شعری بگه که باش برقصن. خب الان مترجم مگه میخواد همچین کاری رو بکنه؟ من فرض کنید اینو بیاییم به انگلیسی برگردیم، اگر حتی بخواییم اون چیزی که مولوی در ذهنش داشته اونو رعایت کنیم، دنبال کدوم موسیقی بگردیم؟ موسیقی ایرلندی، اسکاتلندی، در انگلیسی، یا موسیقی که اونجوری ضبط و تازه؟ ما که فقط موسیقی نیست اینجا، اون یه موسیقی خاصیه به نام سما که باید با اون بچرخی و سما کنی و اینا، این وجود نخواهد داشت، پس اصلا اینو نباید ترجمه کرد. البته توی پرانتز بگم که غزلیات مولوی الان ترجمه میشه و جزو پرفروشترین کتاب ها هست در امریکا. الان چند ساله که در تاپ 10 های امریکاست به نام رومی، مولوی رو با رومی، اسم رومی ترجمه میکنن، که اینو در بحث بعدی خواهم گفت در مورد ترجمه آزاد، که اصلا اون ترجمه ترجمه آزاده، این نیست که من الان براتون خوندم، اونجا یه چیزهای دیگری رو میگیرن و عمده میکنن. خب یک همچی چیزی یعنی موسیقی یکی از اون موارد هست که باید مواظبش شد. این موسیقی معمولا لازم نیست به این قصد باشه، بعضی وقتها جنبه دیگری از موسیقی در شعر حضور پیدا میکنه و باعث لذت در اون شعر میشه. یکی از اینها آلیتراسیون هست. آلیتراسیون یعنی تکرار یک صدا در اول کلمات بیت، همون که یک مورد و مثال زدم در گفتار قبلی، خیزید و خزارید که انگام خزان است. این یه نوع موسیقیه در واقع. حافظ میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند. ببینید اینجا از چه داره استفاده میکنه و اینجوری قشنگ به این یه زیبایی میده، و این زیبایی که ما در واقع وقتی لذت میبریم از شعر، از اون زیبایی اون لذت میبریم. احتمالاً این شعر میتونه اصلا معنای خیلی خیلی عمیقی هم نداشته باشه، فقط میخواد بگه که چرا این عزیز من نمیاد به سراغ من. همچین نه تصویری هست درش نه تخیلی هست درش، اما اون چیزی که به من لذت میده و من اینو میخونم همین تکرار چه هست. خب یا مثلا به این شعر تنیسون، لورد تنیسون، گوش کنیم. He clasps the crack with crooked hands close to the sun in lonely lands. ببینید تکرار صدای که اینجا یک زیبایی خاصی داده. و یا شکسپیر در رویای نیمه شب تابستون میگه که Weary it with blade with bloody blameful blade he bravely breached his boiling bloody breast. از تکرار ب یک زیبایی خاص و یک شکوه بسیار زیادی داده به این شعر. اینا مواردی هست که وقتی مترجم به اینا برمیخوره به طور طبیعی نباید وسوسه بشه که این شعرها رو ترجمه کنه، و در عمل دیدیم اونایی که وسوسه شدند و ترجمه کردند متاسفانه کارشون خوب از آب در نیومده. من یادم هست که یه بحثی در این زمینه بود یک زمانی در حدود 7-8 سال پیش، خصوصی بین دوستان، دوستی معتقد بود که این کار رو هم میشه کرد، باید از شعر فاصله گرفت و اینقدر فاصله گرفت که فقط اون منظوری که شاعر داره اون منظور رو در زبان دیگه رسون. البته اشاره اون یه مقدار به شعر آزاد بود، ترجمه آزاد بود، ولی همونجا من باز گفتم که این مواردی که من گفتم مثلا اینجا فاصله گرفتن امکان نداره. شما فکر میکنید وقتی همون مثالی که قبلا زدم، من از ننگ چگویی که مرا نام زننگ است و از نام چگویی که مرا ننگ زنامد، خیلی خوب فاصله گرفتیم، خیلی فاصله گرفتیم، خواستیم فقط بگیم که تو چرا از ننگ برای من صحبت میکنی، اصلا من ننگ برام مهم نیست، اگر هم من مشهور شدم به خاطر ننگ مشهور شدم. خب بعد باید بریم تمام اون زبان رو بگردیم دو تا واژه پیدا کنیم که این معانی رو میده، و بعد نمیگم همیشه ناموفقیم، ولی باور کنید در هزار مورد فقط ممکنه یک مورد به طور اتفاقی و به خاطر تسلطی که مترجم داره شاید یه همچین کاری رو بکنه، ولی کار خیلی مهمی هم نکرده با این. اگر بعد از این همه تلاش بخواد اینو به این شکل ترجمه کنه، کار خیلی مهمی هم نکرده در واقع. در واقع الان میرسیم به پایان بخش چراغ قرمز و بقیه صحبتمون رو میتونیم بعدن ادامه بدیم با چراغ زرد و چراغ سبز، یعنی با زمانی که باید احتیاط بکنیم در ترجمه شعر، ممکنه مسائلی پیش بیاد که اینا رو باید خیلی مواظب باشیم، و چراغ سبز که دیگه مشکلی نخواهد بود، یه مقدار در چراغ سبز راجع به کل ترجمه شعر صحبت خواهیم کرد.
منتظر درس گفتار دیگری از احمد پوری در نوبانگ بعدی باشید. هفته پیش ازتون پرسیدیم که به نظر شما تسلط نویسندگان جدید به زبان و نگارش فارسی نسبت به قبل کمتر شده یا نه. درباره موضوع با رضا شکراللهی، ویراستار و نویسنده وبلاگ خوابگرد صحبت کردیم که در ادامه میشنویم.
مشکلی که در نویسنده ها داستان نویسای خصوص جوان ما دارن در دو حوزه هم جدا بر جدا باشون نگاه کرد. یه حوزه اون چیزی هست که بهش میگیم نثر فارسی، در واقع نگارشه، ما اسمش رو بذاریم نگارش، که توی این زمینه داستان نویسای جوان ما بله به شدت لنگ میزنن، به شدت مشکل دارن با دستور زبان، آشنا نیستن و از اون بدتر با املای کلمه ها. اما حد اقلش اینه که در حد سواد املایی که یک نویسنده باید نیاز داشته باشه، اون تو این زمینه مشکل حداقل نویسنده های نسل قبل‌تر ما نداشتن، چرا که به امر نوشتن، به امر نگارش به صورت پیش فرض اصلا اول این رو نگاه میکردن که باید نگارش بلد باشن. همون که اولین درسی هم که بچه‌ها یاد میگیرن انشاء، یعنی که بتونن با دستور زبان که آشنا شدن خب حالا بتونید جمله بنویسید و بعد، ولی دیگه مرحله املا واقعا قبل از اینه. ولی ما تو داستان نویسی جوانم داریم میبینیم آدم هایی رو که سواد املاییشون ضعیفه و این سواد املایی یه بخشی از اون چیزیست که مربوط به نگارشه، مربوط به نثر، که حالا بعد گسترده تر میشه، میاد سراغ جمله بندی ها، میاد سراغ دستور زبان. و همینجا هم من چیز بکنم برای اینکه بعدا دوباره میان چون بحثا رو میکنن، این حرفا رو میزنن که آقا در داستان دستور زبان لزوما نمیدونم کاربرد نداره، یا مثلا به هر داستانی باید خودش نثر خودش رو پیدا بکنه. شما اگر میخوای ساختار شکنی بکنی، اگر میخوای از قواعد پاتو اون برتر بگذاری، اول باید قواعد رو بشناسی که بتونی به پاتو بزنی. متاسفانه این نویسنده های ما به این نکته توجه ندارن، ضعف خودشون رو میگذارن پای ساختار شکنی. این غلطه. تنها عنصری که خواننده شما با شما نویسنده در ارتباط هست همین نثر است، همین کلمه ها، همین جمله ها. اگر این عنصر واسطه، این ابزار رو درست استفاده نکنید، به صورت پیش‌فرض شما شکست خورد. برای همین من بازم تاکید میکنم زبان رو اول ما باید از موضوع نگارش جدا بکنیم. نگارش بحث دیگه است. بعد من به جد میگم که بله به شدت ضعیف هستند نویسنده های جوان‌تری که نسبت به این قضیه آگاهی دارن، نثر خوبی دارن، نگارش خوبی دارن و به طور کلی سواد نگارش خوبی دارن. اصلا منکر وجود اونها نیستم، ولی جالبه با شناخت عمومی و نسبی که نسبت به این آدم ها دارن، دقیقا کسانی هستن که توی زمینه های دیگه هم با سواد دارن. این آدم هایی هستن که بیشتر کتاب میخونن، آدم هایی هستن که پژوهش میکنن، آدم هایی هستن که صرفا ننشستن از باید اسمشون هم داستان نوشتن.
آیا توی کلاس های داستان نویسی، نمیدونم رمان نویسی، بخش رو اختصاص میدن یا آیا شما ضروری میدونین که یه همچین چیزی هم باشه که یه دوره ببینن که به هر حال از نظر حالا نگارش و املا و انشای مقداری اول امتحانی بشن و یه تقویتی بشن؟ شاید
تا جایی که من خبر دارم کلاس های کارگاهانی که وجود داره برای داستان نویسی، چه داستان کوتاه و چه رمان، اغلبشون از این موضوع کلا غافلن، صرفا به ساده تکنیک ها میپردازن و حالا هر استادی به روش خودش، اما هستن به طور خاص بهش اهمیت میدن. از جمله کاملا دقیق بخوام مثال بزنم، کارگاه شخصیت، یعنی ایشون اصلا فصلی داره به اسم زبان. بحث نگارش یک جور پیش نیاز ورود به کارگاه، پیش نیاز اصلا شروع به نویسندگی. این پیش نیازه اتفاقی نیست که اصلا تو کارگاه بتونه بیفته، اصلا ربطی به کارگاه رمان نیست، ربط به کلاس ادبیات فارسی داره، ربط به کلاس املا و انشا داره.
آیا آموزشی که مثلا توی کتابای ادبیات، تو همون ادبیات نگارش توی دبیرستان، آیا اینا کافی هست؟ آیا اینا رو خوب نگذروندیم که نمیتونیم الان خوب بنویسیم، یا اونا کافی نبوده؟ کسی که میخواد نویسنده بشه باید علاوه بر اون پیش نیازا رو بگذرونه؟
منابع کافیه، منابع کاملا کافیه، منتها موضوع توجه به منابع، موضوع اینه که این توجه وجود نداره. این نیاز، نویسنده این نیاز رو اول احساس نمی‌کنه، یه کسی نیست درش این نیاز رو ایجاد بکنه که متوجهش بکنه. بلکه مثلا میگم به فرض من ویراستار، حالا ویراستار تخصصی داستان هم هستم، مگر من از کجا مثلا میگم دانش ویراستاریم رو به دست آوردم؟ از همین منابع. اما مشکل اون توجه هست. اگر توجه نباشه، شما انبوهی از منابع و کلاس هم باشه، خب وقتی توجه نداره نیازی نداره.
این کتابایی که میفرستن برامون، ممکنه که ما یه چیزایی براش بنویسیم که این کتاب حالا چرا ضعیفه، چرا رد میشه یا چرا قبول میشه. اگر تو کتابی که رد شده نوشته باشیم که مثلا غلطای املایی و انشایی خیلی زیاد داشته، نویسنده‌ها اکثرا میگن که خب داشته باشه، اینو خب ویراستار باید حل کنه. یعنی یه جوری وظیفه نفر بعد میدونن. اینجا این راه حل دقیقاً به نظرتون چیه؟
من که اولا خودم از موضوع خودم که میگم که این حرف غلطی است، اما در شرایطی قرار بگیریم که با همچین نظرهای عجیب و غریب مواجه بشیم، من این جواب رو میدم که آسیب همچین نظرگاهی داشتن و دفاع از همچین نظرگاهی اتفاقا آسیبش به خود نویسنده میرسه. از این جهت که نویسنده که کارش پرغلطه، نگارشش ضعیفه یا افتضاحه، وقتی کار رو به فرض منه ویراستار داستان می‌سپاره، من دیگه فرصتی پیدا نمی‌کنم، زمینه پیدا نمی‌کنم برای اینکه به خود داستان هم کمک می‌کنم، به زبان داستان هم کمک می‌کنم. من نهایتش باید فردا یه عملگی بکنم. شاید هستن ویراستاری که این کار رو هم انجام میدن، ولی این آسیبی که نویسنده میرسه نه به ویراستار، به کتاب می‌خوره آسیبش. از این جهت باید همین‌ها رو، همین دست نویسندگان که همچین نظرگاهی رو دارن که از سر جهالت البته، من سر نادانی است، باید از این جهت متوجه شد که شما اگر همین کار پرغلط رو میفرستی، حال دلت هم خوشه به این که خب پس این وظیفه ویراست داره، نه، وظیفه ویراست داره داستان رفع و رجوع مشکلاتیه که در نگارش شما باقی مونده و فراتر از اون اینه که بیاد به نثر و زبان شما کمک بکنه. من ویراست داره داستان رو تاکید میکنم، ویراست داره داستان رو قابله میگیره. کسی که میاد بچه رو برای نویسنده، برای یک مادری به دنیا میاره، بعدم میره پی کارش، شاید اصلا بچه هیچ وقت هم نفهمه که قابلش کی بوده. یعنی منظورم بس اینه که هیچ حق معنوی هم چه نداره احتمالا، اما سالم به دنیا بیاد فقط به عهده قابل است، نه اینکه تو بیاد مثلا قابل مثلا سر ماجرا شروع بکنه، حالا خود بچه‌ها هم بسازه دیگه، حالا دستش اشتباهی رفته جای پاش رفته جای سرش، که نمیشه. اگر بخواد هم چه اتفاقی بیفته، خب آسیب به خود بچه میرسه که اینجا کتاب باشه. حالا غلط املایی این چیزی که به کنار، من خیلی ساده تر از اون بگم، من با متن روبرو شدم که چیزی از نظر تایپ فقط آشفته است. من میگم چطور نویسنده اینقدر برای بچه خودش اهمیت قائل نبوده که اینو درست تایپ بکنه، بلد نیست تایپ بکنه، بده یه نفر درست براش تایپ بکنه. من چطور میتونه از من انتظار داشته باشه که من درست بیراستی بکنم؟ من حتی شده این کتابا اینجوری مثلا انجام نمیدم. اگر شما همچین کاری بکنید، آدمهایی که میتونن به کارتون کمک بکنن و ناخواسته تلف میکنه. آره مشکل اینه. باز هم مجبورم از خودم مثال بزنم، اینکه بعضی از نویسنده که کار میکنم دوستانم هستن، ما تعاملی کار میکنیم، کار رفت و برگشت داره، این به خاطر این فضا به وجود میاد. ولی اگه فضا همچین فضایی وجود نداشته باشه، اصلا فرصت این کارو نداره، نه سر شغل میاد، نه فرصت شده، نه انرژیش رو میذاره. هیچی باید بشینه یه کار عملگی بکنه، برای اینکه مثلا چی، خواننده فکر بکنه که خب این آدم مثلا چیز توان نگارشش بد نیست. ولی داستان چی؟ شما از چیزی خودتون رو محروم کردید که ازش خبر ندارید. اگر داستان رو اشکالات اولیش برطرف بکنید، توانتون رو تقویت بکنید تو نگارش، بعد به دست ویراستار داستان، ویراستاری که تخصصی داستانه، اون موقع اتفاقی برای داستان شما میفته که تازه متوجه میشید آها اینه. بعضی از اینا اثر خامی، اثر بی تجربگی، تجربهش رو ندارن، نمیدونن که همچین فضایی وجود داره و همچین اتفاقاتی ممکنه تو ویراستاری برای داستانشون بیفته.
چون یکی از خصوصیات نشر ما اینه که همه چی تقریبا آنلاینه و تبلیغات کتاب و ارتباط با مخاطب اکثرا از طریق خود وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی، این استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اون زبانی که تقریبا حالا این نسل جوان دارن و استفاده میکنن، چون شاید خیلی شکسته استفاده میکنن، بعد خیلی چیزا رو خلاصه میکنن، کلمات رو اصلا ساختش عوض میکنن، گذاشتنه که حالا با رزه استفاده مینویسنش دیگه، تقریبا تو توییتر و فیسبوک هر جا که نگاه میکنیم، یا به جای کسره از هی استفاده میکنم. آیا این واقعا این تاثیر این که الان این نسل جوان داره خیلی از این شبکه های اجتماعی استفاده میکنه و کلمات و جملات رو اینطوری میبینه، آیا این اثر داره حالا تو نویسنده هایی که مال همین نسلن؟
ببینیم، ما هیچ گریزی از زبان گفتار نداریم، نویسنده باشیم، آدم عامی باشیم، نمیدونم دکتر باشیم، رئیس جمهور باشیم، ما گریزی از این موضوع نداریم. حتی زبانشناس، ادیب، استاد دانشگاه، زبان گفتار کار خودش رو میکنه، میره پیش میره. موضوع اینه که فضاهایی مثل شبکه‌های اجتماعی، کاری که قبلا با نویسی اتفاق افتاد، یک جور دموکراسی نگارش به وجود اومد، شبکه‌های اجتماعی آدم‌ها رو مجبور کرد بشینن بنویسن. حتی همین الان خیلی ساده‌تر از شبکه‌های اجتماعی، حتی همین وایبر الان مثلا چه می‌دونم پدر 70 خورده ساله من هم میشینه مثلا یک چیزی می‌نویسه. اینها کسانی هستن که کار نگارششون نهایتاً در حد این بوده که یک روز برن اداره مثلا برق جایی مثلا یه درخواست می‌خوان، یه نامه اداری بنویسن. ولی الان دارن روزمره چیزهایی رو می‌نویسن، حالا یا کامنت یا پست یا هر چیزی که هست. اینجا جاییه که سواد نگارش آدمو می‌زنه که چقدر سواد نگارش داره. منظورم انشا نیست، منظورم دقیقا همون املایی که شما دارین روش تاکید میکنید. این اینجا خودشون نشون میده که این زبان گفتار، حالا داره میشه زبان نوشتار، داره خودش نشون میده که در چه وضعیت. خب وضعیت تقریبا فاجعه ها نیست، فقط هم توی چیز نیست، فقط هم توی جوان ها نیست. من دارم چون کارم اینه رصد میکنم این چیزها رو، من دارم غلط های عجب و غریب تو حتی آدم های بزرگتر دارم میبینم، خیلی عجب و غریب. ولی حالا اسمشو بذاریم نصیحت، توصیه است یا یک نظر کارشناسی، هر چی، تجربه من اینجا داستان نویس جوان و غیر جوان فرقی نداره، اساسا وقتی که میخواد در پروسه، در فرایند نوشتن یک اثر جدید قرار بگیره، یک داستان کوتاه باشه یا رمان فرق میکنه، باید پرهیز بکنه از حضور در شبکه‌های مجازی و هر گونه فضای نوشتن. این رو خیلی جدی میگم، نه فقط به خاطر تاثیری که مثلا میگم این غلط های نوشتاری داره رو ذهنش میذاره، نه، اتفاقا خیلی تاثیر عمیق ترش در اون بحث دایره واژگان و در بحث ساختارها و الگوهای جمله بندی زبان فارسیه. به شدت کسی که داستان میخواد بنویسه باید مثلا میگه من به کسی که داره چیزی میکنه وارد پروسه داستان رمانش مثلا میشه، خیلی جدی اگر دوستان باشه توصیه جدی شدید میکنم، فیسبوکی تو ننویس، گوگل پلاس ننویس، تو وایبر زیاد چیز ننویس، نرو بخون، به جا شروع کن چیزایی که قبلا خوندی، یه چیزای جدیدتر کتاب، چیزایی شروع کن بخوندن. میگم چرا؟ میگم که برای اینکه شما اتفاقی داره توی الگوی زبانی ذهنی بیفته که خودت متوجه نیست. این خیلی فراتر از املای غلطه. حالا نهایتاً و حالا خود همین جوون نهایتاً غلط املایی رو حالا یه ویراستاری هست درستش میکنه. ولی اون دایره واژگان و دو ساختار الگوبندی جمله فارسی چیزی نیست که تو شبکه‌های مجازی به درد نویسنده بخوره. نه تنها به دردشون نمیخوره که بدون اینکه حواسشون باشه تحت تأثیر قرار میگیرن. ذهنشون الگو میگیره. ذهنشون رو تنبل میکنه. همین ساده نویسی‌های احمقانه‌ای که مثلا گاهی وقت ما داریم میبینیم این چیزا رو. از اون فراتر بزرگترین آسیبی که در زبان داستانی نویسنده ما خصوصا جوان‌تر ما وجود داره اینه که توصیف‌هاشون اختصاصی نیست. توصیف‌هاشون کلیشه است. بر اساس الگوهای ذهنی، الگوهایی که بهش فکر نمی‌کنن. این الگوها از کجا داره در میاد؟ از حرف زدنمون در میاد و بعد از خوندن انبوه این خرده نوشته‌های شبکه‌های مجازی. برای همین خیلی خیلی ساده صحنه مثلا میگم تیر خوردن مثلا ندا آقا سلطان رو ما بدیم، من الان بدم دست من یه نویسنده جوان که حالا اسم نمیبرم چون میخوام منفی بگم، و همون صحنه رو بدم دست مثلا آقای سناپور یا مثلا آقای شهسوار. خب بگم این صحنه رو، صحنه تیر خوردن رو از نگاه یک راوی سوم اینجا برای من بنویس. خود صحنه فقط توصیف کنه، هیچ اتفاق دیگه هم نیفته. میبینید که اتفاق بزرگی که میفته، خیلی بزرگ، میتونم اینو مثلا عملا نشون بدم. حتی دو اینه که گفتم دارم از توی ذهنم تخیلی نکن، میارم براتون ببینید که توصیف های اون، توصیف های جوونه، توصیف هایی هم که داریم ما داریم حرف میزنیم، یارو اومد مثلا زد تو سرش اینجوری شد، ولی وارد توصیف مثلا آقا شخصواری میشیم، چنان با کلمه ها، با توصیف های شخصی اختصاصی و خلاقانه ما رو میبره تو فضا که به شدت فقط و فقط از طریق همین نصب روی ذهن ما اثر میذاره. این ناتوانی در ذهن اون جوان چیه؟ به طبیعی تجربه‌ای که وجود داره اضافه شده با قرار گرفتن و در معرض انواع و اقسام خرده نوشته‌های روزمره که هیچ خلاقیتی در نگارششون نیست. اینکه من از روی تخت بلند شم و پام درد میکنه برم سراغ آینه و خودم تو آینه نگاه بکنم رو میشه اگر نگم هزار جور ولی میشه 20 جور گفت. این چه جور گفتنه؟ از کجا به دست میاد؟ از تجربه ذهنی، از تجربه زبانی. تجربه زبانی از کجا به دست میاد؟ از منابعی که شما تو ذهنتون داری ازش الگو میگیرید. این الگوه کجاست؟ آیا شبکه‌های مجازی هست؟ نه. این از این جهت آسیب میزنه. و بحث غلط این بایدیم که دیگه حالا اصلا اولیه اون بسط هست. من اصلا اون دیگه نمیتونم در باش حرف بزنم.
گفتگوی نوگام رو شنیدیم با رضا شکراللهی، ویراستار و نویسنده وبلاگ خوابگرد، درباره ضعف نویسندگان در نگارش فارسی. و حالا به بخشی از رمان نسیان نوشته شهناز گل‌محمدی گوش کنیم. این رمان دومین کتاب نوگامه که به صورت صوتی هم در اختیار کتاب دوستان قرار گرفته.
روزها را می شمارم. سومین روز است یادی بیتا و روزا میافتم. به مدرسه فکر میکنم و بچه ها. نمیتوانم بگویم دلم برایشان تنگ شده یا نه. اما فکر میکنم همین لحظه که من اینجا روی تخت دراز افتادم و حالم طوریست که انگار تمام ذرات بدنم دارد تجزیه میشود و رفته رفته در این روزها که هیچ چیزی جز آب نخوردم دارم جذب پتو و بالش و تشکم میشوم. بچه ها چه میکنند؟ روزا چند بار تماس گرفته اما مامان نمیگذارد حرف بزنم. خیال میکنم من این کارها را از روزا و بیتا یاد گرفتم. این کارها یعنی بوسیدن نام زدم. به سرش انداختی که شاید دیگر باکره نباشم. من نمیفهمم باکرگی چیست. نمیدانم چقدر اهمیت دارد. آن تکه پوست را حفظ کرده باشم. حتی جای دقیق آن پوست را که مثل پوست تبل کشیده و پر سر و صدا هنوز نمیدانم. صادق و بابا صبح همان شب رفتن ترمینال پی علی. صادق با آب و تاب تعریف کرد که اسم علی را از اتاق اطلاعات با بلندگو همه جا پخش کردند. علی آمده بود و بابا حلقه‌ای را که من دستش کرده بودم ازش گرفته بود. حلقه او اما دور انگشتم مانده. برایم گشاد شده و راحت در می آید. خواستن حلقه را از من هم بگیرند. مامان میگوید خاک تو گورت کنم. اون ولد زنا سه روز ولت کرده رفته، حلقه هم پس فرستاده. ننه بابای دهاتیش هم یه زنگ نزدن ببینم وضع حالت چیه. بعد تو دستی دستی خودتو بدبخت کردی نشستی تو خونه. صادق میگوید باید نامزدی را به هم بزنیم. حلقه را هم برای همین از علی گرفتن. خیال میکنن تا از من هم نگیرن یک سر ماجرا هنوز وصل است. برای من اما علی مهم نیست. حتی حلقه رو به راحتی می شود بیاندازم توی چاه توالت. در یکی از همین وقت‌ها که میروم دو زانو مینشینم و صورتم رو میگیرم نزدیک سوراخ گشاد و سیاه مسترا تا اوق بزنم، اما حلقه رو نگه داشتم. نمیدانم چرا. میدونم به خاطر علی نیست، لابد به خاطر همون چیزی است که به بهانه اش درس رو ول کردم، حتی به دلیل همون چیزی که با علی وصلت کردم. حالت خلسه، این همون چیزی است که حالا دارم. یادم نیست چطور لباس تنم کردن. میبینم مامان دستم رو میکند توی آستین روپوشم. میبینم چطور یکی یکی دکمه های لباسم رو میبندد. روسری رو زیر گلویم گره میزند. اما یادم نمیماند. چیزی را که حالا میبینم مال خودم نیست. ربطی به من ندارد. صورتم را چسباندم به خنک های شیشه ماشین و بوی روکش پلاستیکی صندلی ها حالم را به هم میزند. وقتی به صورت ترسیده مامان که لبهای باریکش کبود شده نگاه میکنم، فقط توی سرم هست که بدانم آن چیز چیست که به خاطرش تا اینجاها آمدم. بخش زنان سرد است. بخش زنان جوری سرد است که خیال میکنم با پای برهنه روی کفپوش‌های راهرویی که به اتاق خانم دکتر منتهی میشود راه میروم. خانم دکتر شبیه آدمی است که میشد اسمش زری بندانداز باشد. ریز نقش است و خطوط چهرهش ظریف و موزی است. بینی باریک تیغه‌ای با نوک گرد دارد که به صورت ملیحی به سمت بالا متمایل است. وقتی رویم خم می شود می توانم موهای زبر زیر چانه‌اش را ببینم. پوست چانه‌اش مثل پوست درکون مرغ دانه دانه است. دهانش بوی ماندگی می دهد. شاید دندان خرابی دارد یا مثلا ناراحتی گوارشی. روی گوشه جیب چپ روپوش سفیدش لکه قرمز اثری کمرنگ گذاشته. من روی تخت دراز میکشم و مامان میزند زیر گریه. زری بند انداز میگوید شورت تو درار. من نمیگویم شورت. حتی به سینه بند هم میگویم سوتیان. از هر چیزی که اشاره مستقیم به تن دارد پرهیز میکنم. شورت کلمی است که برایم آهنگ زننده دارد. یک جور سرخوشی وقیح در آن است. چیزی که میخواهم و نمیخواهمش. مامان همینطور که گریه میکنه شورتم را در میآورد. میبینم که لباس زیرم مثل تکه از چیزی معصوم و تک افتاده توی دسته های مامان مچاله شده. عشق از گوشه چشمم میسرد و میرود توی سوراخ گوشم. دکتر میپرسد دوستش داری؟ یاد علی میافتم. کجاست؟ سر تکان میدهم که آره. به دکتر نگاه نمی کنم. به مامان هم. علی را دوست ندارم. بدم هم نمی آید ازش. توقع ندارم حالا بالای سرم باشد. رفته و برمیگردد. نامزدی هم به هم نمی خورد. به هم زدن قراردادها قدرتی میخواهد که خانواده من ندارن. صادق میخواست هوار بکشد که کشیده بود و مامان لازم داشت کمی اشک بریزد، کمی کبود شود، کمی قش کنه و بابا هم باید میفهمید باز و باز که دین افیون توده هاست. آخر او خانواده علی را که زنهایش روسری سر میکنن و جلوی مردها قسم آبادی میرخصن نماینده خدا و پیغمبر میداند. قلاب‌های تخت سرد است. رانهایم برای قلاب‌ها زیادی لاغرند. دستم را روی چشم‌ها می‌گذارم. احساس می‌کنم دکتر مثل شعبده بازی دارد من را از کمر نصف می‌کند. احساس می‌کنم وقتی از روی این تخت بلند شوم پایین تنه‌ام را همینجا می‌گذارم و می‌روم. پایین تنه کثیفم را. پا پایین تنم رو که دست خورده و دیگر نو و تازه نیست. دست های دکتر انگار پلاستیکی است. می چسبد به پوست تنم و جدا می شود. انگار حیوانی مکنده حوالی آنجایی هم حرکت می کند. انگار مامان با دمپایی های رو فرشی پلاستیکیش لای پایم قدم می زند. دکتر می گوید باکر است. مامان روی صندلی کنار تخت از هوش می رود. من هیچ حالی ندارم. جایی برای افتخار و شادی نیست. خستم و دلم می خواهد پاهای باز شدم را جمع کنم توی شکمم و بخوابم. دکتر می گوید حالا یه کاغذ می دم بهت داشته باش. چیز مهمی نیست. خودم هم یک دونه از اینا دارم. هر کاری می کنی بکن، فقط نذار شورتتو بکشم پایین. حرف نمی زنم. احساس می کنم لباس زیرم را توپاندن توی دهانم و دارن خفه‌ام می کنن. منشی درمانگاه پیشانیم را سوراخ می کند و عکسم را می چسباند به کاغذی که خیال همه را راحت می کند. عکس سیاه و سفیدی که سیاهیش بیشتر است. سیاهی مقنعه‌ام و سیاهی چشم‌ها و ابروها. سیاهی روپوشم که تنم است و صورتم سفید نه. دایره‌ای بیرنگ است که دارد محو می شود.
بخشی از رمان نسیان نوشته شهناز گل محمدی رو شنیدین. میتونین هر دو نسخه الکترونیک و صوتی این کتاب رو از سایت نوگام رایگان دانلود کنید. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست‌ها و کتاب‌های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست‌های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.